ارپاچی چاروخ از پای در می آورد و سچلی عاشقانه به او نگاه می کرد. دو تفنگ پشت سر ارپاچی به دیوار تکه داشت و تفنگی در دست سچلی بود. تفنگ ها بار دیگر به یاد آمده بودند و این بار برخلاف همیشه این اهالی اوبی اینچه برون بودند که با موم کینه انگشتانشان را تقویت می کردند تا با هم زور آزمایی کنند. غریبه‌ای در کار نبود مگر آلنی که می رفت تا شاید غریبه بازگردد. این بار پیش داوری ها زمین ساز فاجعه بود. سچلی بی مقدمه ای گفت: ارپاچی، پدرتو در میون اونها بود؟ اگر اونها رو با اونها با پدرم در می افتادند تو نمیتونستی بزنیشون. ارپاچی خندید: و تو به تنهایی میخواستی با اونها بجنگی؟ نه نه، من فقط اولین نفری رو که بروی پدرم یا آلنی دست بلند میکرد میزدم. حتی اگر اون یک نفر بیان میش پدر بزرگ خودت بود از این هم بدتر. میفهمم، حتی اگر اون یک نفر تاری سخلا پدر من بود. نه، انگار که زبان خاطره به کار افتاده بود، انگار که بیان میش جوان با سلماز گالان از دست داده سخن میگفت. زبان قدیم بود، اما زمان دیگر زمان قدیم نبود. ارپاچی بالای چادر نشست و گفت: اگر آقایلر با اونها کنار نیاد یا اونها با آقایلر کنار نیان، جنگ سختی در پیشه. آقایلر بالا نشست و گفت: امشب برای اوجاها شب بزرگیه. من عاقبت کاری رو که شبی کنار سیاه چادرم به اقشام گلن وعده داده بودم انجام دادم. به حرفای من خوب گوش میکردی مادر پلاس؟ نه؟ چطور میتونستم گوش نکنم آقایلر؟ پس شنیدی که همه چیزم رو چه آسون از دست دادم و چیزی گرفتی که گرفتنش از یموتی ها آسون باور کردنی نبود. آقایلر با غرور گفت: تو زن خوبی هستی مادر پلاس، خدا به تو اونقدر عمر بده که ببینی آلنی با این چه برون چه میکنه. آلنی در برابر درخت مقدس ایستاده بود. در گوش او صدای غریب زنگ می آمد. چیزی در پشت تمامی پوست آفتاب خورده بدنش می لرزید. چیزی در زیر کاسی زانوانش می لرزید. در درخت محبتی نمی دید. درخت تنها طبیب و شفابخش خیالی مردمی بود که سفر آلنی را دوست نمی داشتند. برای آلنی دیگر درخت آن درخت خوب قدیمی نبود که او با مادرش می آمد پای آن زانو می زد و به آن دخیل می بست. درخت یادهای مشترک دلپذیر را جواب می گفت، چرا که آلنی اینک رویشی آغاز کرده بود و درخت تاب رقابت نداشت. آلنی این گونه می اندیشید و خود را قلمه ای می دید قد برافراشته اما نازک و لرزان در جوار درخت. میرم حکیم بشم درخت، ما با هم درگیر می شیم. آلنی کنار مادر سارا که گویی به خواب رفته بود و اگر رفته بود سر کوچک سارا بر بالش نرم پای او بود زانو زد.
تا من برگردم شاید همه چیز عوض بشه. آقایلر اگه بتونه راهم رو باز میکنه، اگر نتونه جنگ سختی در پیش دارم. درخت، دوستی تمام شد، تمام. بیشک یکی از پادر اومده ها من یا تو. مادر پلاس کز کرد و در خود فرو رفت. چه شده از سفر پسرت غمگینی مادر پلاس؟ نه نه آقایلر، کاش که بگذارن بره. میترسی؟ نه، از چه میترسی؟ از اینکه اینجا برونی ها پسرتو وسط راه بکشن؟ فکرش رو هم نکن. آقایلر بچه نیست که بیگدار به آب بزنه. چه کسی جرأت میکنه روی آلنی دست بلند کنه؟ من اونها را وادار کردم بشنون که آلنی در پناه درخت مقدس ما سفر میکنه. دشمنی با درخت دشمنی با خداست. مطمئن باش مادر پلاس.
کسی با شتاب برای یاشول آیدین خبر برد که آلنی به شهر می رود تا حکیم بشود. یاشول آیدین شتابان می آمد تا شاید راه بر این حادثه شوم ببندد. دو حکیم در یک روستا، دو دکان که یکی بدون تردید دیگری را تخت خواهد کرد، نه این ممکن نیست. آلنی جلوی چادر دردی محمد از اسب پیاده شد. دردی محمد، دردی محمد. دردی محمد که از همه چیز خبر داشت و در انتظار صدای آلنی بود، از چادرش بیرون آمد و در را پشت سرش بست.
سلام پدر.
سلام.
اومدم دستت رو ببوسم، من برای چند سال میرم شهر.
میدونم آلنی، خوب نمی کنی.
من مداخله نمی کنم، من جلوی پدرت نمی ایستم و هیچ کاری هم به کارهای او ندارم، اما خوب نمی کنی.
خوب یا بدشو به زمان واگذار کن دردی محمد.
برای داوری خواستن نیومدم، برای خداحافظی اومدم.
اگر میتونی دعاتو بدرقی را هم کن، نه قضاوتتو.
نظرم را گفتم، دعا هم میکنم، سر نماز هم دعات میکنم. خدا نگهدار.
آلنی دست دردی محمد را بوسید و ماند.
دردی محمد، اجازه میدی مالال رو ببینم؟
شوخی میکنی آلنی؟
نه خیلی هم جدی میگم، من چند سال نمیبینمش.
چه فرق میکنه آلنی؟ سنت سنته، 10 روز و 10 سال نداره. همه چیز رو که نمیشه یک شبه خراب کرد. این که دیگه یک رسم یموتی نیست تا شما نیمه گوکلانی ها بخواید لگد مالش کنید.
این رسم همه صحرا است. تازه همین کاری هم که تو داری میکنی خود سرانه و بدون تأمل، فقط به خاطر اینه که آقا اویلر از مرگ بچه ها ناراحته. تا سالهای سال اتحاد مردم یموت رو از بین میبره.
تو و پدرت خواهید دید که چه خونهایی ریخته میشه و به جای شفا چه رنجی به مردم این چه برون میرسه. اما از همه این حرفا گذشته، مارال میمونه برای تو. مارال زن توه و تا روزی که تو زنده ای زن تو میمونه، چه اینجا باشی چه هر جای دیگه.
ممنونم دردی محمد، براش کاغذ مینویسم. این که دیگه عیبی نداره ها؟
نه بنویس. پدرم وقتی میاد گنبد اون رو میگیره و میاره.
یادت باشه که خودش هم باید بخونه، ما که سواد نداریم.
پس چیزی ننویسی که نشه با صدای بلند خوند.
آلنی خندید، سوار شد و فریاد زد: مارال، پیش پدرم خوندن رو یاد بگیر، این رو شوهرت از تو میخواد. خدا نگهدار مارال، خدا نگهدار مادر مارال، خدا نگهدار آلنی.
آلنی سینه مهتاب غمناک شب بلند را می شکافت و می تاخت. صدای سمهای اسبش تنین دلهراوری داشت. شب آنقدر دشمن نیست که سکوت شکست خورده شب.
آلنی در پس هر بوته مرد خمیده ای را می دید، با تفنگ چخماق کشیده و پیشانی عرق کرده و در قلب هر سایه سایی جنبنده ای را خنجر بخون تشنه نگه داشته.
نه هیچ کس من را نمی کشه، هیچ کس پسر آقایلر اینچه بودونی را به خاک نمی کشه، هیچ کس دختر بایان میش را عزادار نمی کنه، هیچ کس.
صدای تاخت ملاید مده دو اسب صدا نزدیک شد.
آلنی سواران را نشناخت تا صدای یکی از ایشان بلند شد. این یاشول آیدین بود، مردی که آلنی سخن گفتن با او را به خاطر هم نمی آورد.
خیر پیش، این وقت شب کجا میری آلنی؟
میرم شهر، میرم حکیم بشم و برگردم.
نه این غیر ممکن، غیر ممکن.
غیر ممکن ها را ممکن میکنیم یاشولی، صبر داشته باش.
حیف از تو، حیف از تو آلنی که مرگ زود رسی رو انتخاب کردی.
حیف از اون بچه هایی که زیر سایه درخت تو مردن، بیان که حق انتخاب داشته باشن. برای اون کس که مرگ رو انتخاب میکنه جای افسوسی نیست یا شلی؟ هم امشب چند مشک آب پای درخت مقدس بریزایدین، بوی خشک شدنش میاد. آلنی گفت و بر اسب چنان نهیبی زد که صدایش دشت را لبریز کرد و با این فریاد داغ یک جواب دندان شکن را برای همیشه بر دل یشلی آیدین گذاشت. مرد همراه آیدین گفت: راهشو ببندم یشلی؟
نه، خدا وقتش که رسید هر راهی رو مصلحت بدونه میبنده.
دیگر صدای گریه نمی آمد. مرد جوان کنار خرمن دور از خوندن باز مونده بود و گوش سپرده، زیرا سوار غمگینی که به سوی سرزمین های ناشناخته میتاخ سوگوارانه می خواند: راه رفتنت میان گندم های سبز چه خوب است مرال، سلام کردنت وقتی شیر می دوشی چه خوب است مرال. مرا که می بینی سوار می گذرم، صورتت را می پوشانی، پوشاندن صورت سرخ شدت چه خوب است مرال. آلنی همچنان که از حاشیه زمین های اوجاها که بانگ خروسی دور از اینچه برون بود میگذشت، دور از چادر پلاز و اتمیش، در متن تاریکی ایستاد و فریاد کشید: آهای پلاز، آهای اتمیش، بیدارید. پلاز این اوجای همیشه مغموم و مضطرب پا برهنه از چادر بیرون پرید و فریاد زد: بیداریم، چه خبر شده آلنی؟ من میرم تهران، میرم حکیم بشم، پدر را تنها نگذارید. این چه برونی ها دیگه با او نیستن، هیچ کدامشون. خداحافظ برادرها. نعره لرزاننده و هراسنگیز پلاس برخاست که آلنی، آلنی. اما آلنی بیرحمان تاخته بود و دور شده بود. آتمیش که تازه داشت از چادر بیرون می آمد بهت زده اعماق تاریکی را جستجو کرد و پرسید: رفت؟ پلاز تنها سری به نشانه آری تکان داد و هیچ نگفت. چشمان آتمیش کم سال بر آب نشست و لبریز شد و عشق سرریز کرد: رفت؟ رفت؟ حتی سنگی تر بودن قلب مسابقه ای بود میان آلنی و اقویلر، نه میان آلنی و برادرها. آتمیش به آسانی گریست و با صدا گریست. فصل سوم. صدای چرخ گاری چه کسی می آید؟ چه کسی هنوز بیدار است؟ چه کسی هنوز بیدار است و تمام شب بیدار خواهد ماند؟ چه کسی دروغ آرامش را باور می کند و باور خواهد کرد؟ این کیست که نمی تواند به گوش های خسته و بیتابش نشنیدن صداهای موهوم را بیاموزد؟ این کیست که جمیع خرد اصوات شب صحرا را تجزیه می کند تا صدای دور دست سم اسبی یا صدای نالی چرخهای یک گاری قدیمی را از لابلای صداهای مبهم و مرموز شب بیابد و به آن بیاویزد؟ این کیست که می کوشد با دستهای لرزان خود جمیع زمزمه های شبانه را بشکافد تا در فراسوی آنها قامت بلند آرزوهای خیش را ببیند؟ که حکیمانه از راه می رسد و بساط اطراگین معجزه می گسترد. این کیست که نمی داند کجای بسترش بناهمواری خشک خارهای بیابانها نیست تا در آنجا لحظه ای چشمان خسته از خلیدن تاریکی را گرم کند؟ این کیست که گوش می خواباند تا از رهگذر باد مشوش سؤال کند صدای چرخهای گاری چه کسی از دور می آید؟ آقایلر زمان را گم کرده بود. کی بود که رفت؟ کی برمیگرده؟ 6 ماه از سفر آلنی میگذشت، اما بر اغویلر 6 سال گذشته بود. اغویلر روز بعد از سفر آلنی صبح زود به بستن بار و بنه اش مشغول شد تا به چادر سیاه آلنی نقل مکان کند و سپید چادر کت خدایی را به هر کسی که سودای کت خدایی داشت واگذارد. هیچ کس چیزی نگفت، نه در موافقت و نه به قصد ممانعت. انگار نه انگار که این اغویلر است که مسند کت خدایی را رها می کند. اغویلری که سر دست و هل هل کنان به چادر سپیدش آورده بودند و دعا کرده بودند که تا آخرین روز زندگیش پاسدار مقام کت خدایی باشد و خوب بد این چه برونی ها را قضاوت کند و اسباب آسایش و سربلندیشان را فراهم آورد. این چه برونی ها چنان خون سردانه و بی عکس العمل از کنار چادر اغویلر رد می شدند که گویی سرگرم یک خانه تکانی مختصر است. مادر پلاس گهگاه بار بر دوش اغویلر جا افتاده رنجور می نهاد در سکوت و چنان آرام که گویی اونیز یک پارچه شریک در تصمیم سرسختانه شوهرش بوده است. ارپچی داماد اغویلر از چادر خود بیرون آمد و بسته های بزرگ رخت خواب و صندوق ها را جلوی چادر اغویلر دید. لحظه ای تأمل کرد و بعد تصمیم گرفت هرچه باد آباد به کمک اغویلر برود. پس آرام و بی صدا به چادر کت خدایی نزدیک شد و بسته ای سنگین را برداشت و بر دوش گذاشت و خواست راه بیفتد که صدای فریاد اغویلر که از چادر بیرون آمده بود و ارپچی را بار بر دوش دیده بود به آسمان رفت. کی از تو کمک خواست ارپچی؟ بگذار زمین و برو پی کارت. من بارم رو روی دوش هیچ کس نمی گذارم و هیچ وقت هم نگذاشتم، مگر روزی که به این چادر می اومدم و اینچه برونی ها خواهش کرده بودن که بیام. تو کمکم کردی که حالا خیال می کنی بدون دستگیری تو زمین می خورم و بلند نمی شم ها؟ ارپاچی دانست که اگر باری از دوش اغویلر بر نداشته دست کم فرصت صدور خطابی را به او داده است. این بود که بار را آهسته زمین گذاشت و تبسم کنان گفت: صبحت بخیر اغویلر، خسته نباشی، عاقبتت بخیر، برو پی کار زندگیت پسر جان. آدمی زاد نه فقط روحش مسئول کاریه که میکنه، بلکه جسمش هم مسئوله. اگر زورت نمیرسه تمام زمینتو شخ بزنی، فکر شخ زدنش رو هم نکن و اونقدر رند نباش که پیش خودت بگی وقتی شروع کردم دیگران رو زیر کار میکشم و بهره و افتخارش رو نصیب خودم میکنم. فهمیدی؟ بله آقایلر. اما آقایلر عرق میریخ و انقدرها که گمان میکرد قوی نبود. بسته های آخر رو که میبرد چند بار در میانه راه کوتاه زانو بود و بارها را زمین گذاشت. نفسش تنگ شد و کمرش را درد زیر حمله گرفت. با این همه اینچه برونی ها با چشمان خود دیدند که اغویلر از هیچ کس، حتی مادر پلاز، نخواست که یک بسته کوچک را از این سو به آن سو ببرد، حالان که بر اساس سنت حق داشت یاوری بطلبد و کار را آسان و سبک به انجام رساند. البته اگر در میان این چه برونی ها بجز ارپچی دوستی داشت که به ندای او پاسخ مثبت بدهد. سپید چادر بزرگ اغویلر مدتها خالی ماند. نه بیان میشه پیر و از کار افتاده میتوانست در آن منزل کند، نه هیچ کس دیگر، و حرف از انتخابات تازه هم نبود، چرا که داوطلبی برای کت خدایی وجود نداشت تا انتخاباتی ضرورت داشته باشد. بویانمیش چند روز بعد از خالی شدن منزل کت خدایی غمگین دلمرده به مادر پلاس گفت: من چادر شوهرتو نخواستم، او آشکارا به من تهمت زد و چنان زد که زبانم بند آمد.
خودش میدونست که تهمت میزنه. من میدونستم، دیگران هم میدونستند. فقط در چنین حالتیه که انسان از مقابله با وقاحت در میمونه. دروغ خیلی بزرگ رو نمیشه ثابت کرد که دروغه، تهمت خیلی بزرگ را هم نمیشه به سادگی رد کرد. چطور ممکن بود من چادری رو از او بخوام که خودم به او بخشیده بودم؟ چطور ممکن بود من چادری رو بخوام که دختر من توی اون زندگی میکرد؟ نمایش عدالت عدالت نیست، و جنگ من با شوهر تو جنگ مال منال دنیا نیست، جنگ تن به تن هم نیست. من هیچ وقت شوهر تو با من و شوهرت هیچ وقت با هم اختلافی نداشتیم، حالا هم نداریم. اما این آقایلر هر وقت در تنگنا میمونه برای خودش مخالف علم میکنه تا بتونه نعره بکشه و کارشو به ضرب نعره از پیش ببره. برادر تو بلوت به خاطر همین آقایلر کشته شد، نه به خاطر خودش، به خاطر فکرش که فکر مردم یموت بود. حالا هم در این ماجرا پای همون مردم در میونه، مردمی که چیزی رو نمیخوان و قبول ندارن. یا ثابت کن که به دردشون میخوره و به حالشون مفیده، یا حرفشون رو قبول کن. تو ناگهان آدم دیگه‌ای شده و میخواهی زمین و گلت رو ببخشی و خودت رو خلاص کنی؟ خب ببخش، چنین کار خیری که بهانه شر نمیخواد. اگر گردن کلفتی و فریاد کشیدن و تهمت زدن دردی رو دوا میکرد، پس تو برای چه پسرت رو پی دوا و درمون فرستادی مرد؟ وقتی از خنجر استفاده کن که با پر نتونی همون کار رو به همون خوبی انجام بدی. مگر من از شوهرت چه خواستم؟ فقط خواستم بیادش بیارم که نباید در برابر مردمی که به اون نام و نشان بخشیدن یک دندگی کنه و بر سر حرفش بمونه. او باید حرفشو پس میگرفت و بعدها آرام آرام شرایط رو برای سفر آلمی مهیا میکرد. ملانی که در تمام این مدت در کنار پدر و پا به پای او قدم زده بود و گوش داده بود، سرانجام گفت: پدر، تو آقایلر رو نمی شناختی که به او دختر فروختی، هنوز هم نمی شناسی. آقایلر آسون نیست تا بشه آسون شناختش. چادر سفید که چیزی نیست، زمین و گله هم همینطور. آقایلر زیرانداز و پوستین تلش رو هم میده، اما از حرفش بر نمی گرده. حالا هم نگذار اون چادر خالی بمونه. این چه برون بزرگتر می خواد. آقایلر دیگه هرگز با شما کنار نمیاد. اگر میتونید برای خودتون بزرگتری پیدا کنید که نصف نصف شوهر من قدرت و ایمان داشته باشه. بویان میش رنجیده از اون که جواب دخترش به حرفهای او ذره طعم دلجویی نداشته است، اساسانان از ملان دور شد و به سوی چادر تنهایی خود رفت. ملان از فاصله ای فریاد زد: پدر، نگذار اون چادر خالی بمونه. به هر قیمتی که هست یک مرد پیدا کن و بفرست توی اون چادر. بویان میش زیر لب غرید: این رو باش که حالا ادای اربابش رو برای من در میاره. یک مرد پیدا کن، یک مرد بی آبرو. مادر سارا بعد از مرگ سارا 2 روز و 3 شب پای درخت مقدس مان بی خوراک و آب. زنهای این چوبرون هر چه کردن نتوانستند او را از درخت جدا کنند. چنان نعرهایی می کشید که درخت برگریزان می کرد. برایش آب و خوراک می بردند، کاسه بر زمین وارو می کرد، آب به خاک می سپرد، پای درخت می خفت، بیدار می شد، بیدار می شد، مویه می کرد، زار می زد، به التماس سخن می گفت: درخت، من سارا را از تو می خوام. و باز خواب او را بر می داشت و به دنیای سارای زنده می بود. سارایی که پاه برهنه گیس بافته، عرق عرق چین بر سر، بلند جامه و خندان، در لابلای بچه های بزرگتر از خود می دوید بیان که او را به بازی گرفته باشند. و پس از 2 روز و 3 شب در طلوع آفتاب 3 روز مادر سارا را هم به خاک سپردند. و تو ماج که گفته بود خدا داد خدا گرفت، گله به صحرا می برد خاموش
و از خود می برید و غروب می شد و می گذشت، شب می شد و می گذشت، و او بیاد نمی آورد که گله گوسفندان را آغلی باید، آبی باید، و صبح روز بعد چوپانها می دیدند که توماج همچنان نشسته است و گله جدا از توماج در دور دست صحرا می چرد و گله آب می خواهد. توماج، توماج، آهای توماج، توماج ما تو بینگاه بود و هیچ تکانی نمی خورد. توماج خوابی یا بیداری، گله تو تشنه است، گوسفندات همه هلاک می شن. توماج مشتی خاک بر می داشت و دیوان وش بر سر می ریخ. چوپان وحش زده به اون نگاه می کرد و کمی عقب می نشست. توماج خدا به تو رحم کنه، چرا این کار رو می کنی؟ توماج برادر، صدام رو می شنوی؟ منو می شناسی توماج؟ وقع اویلر که شبی توماج را بی ایمان ترین مرد صحرا خونده بود، زیر لب می گفت کاش که خداوند خرد ایمانش را حفظ کند. توماج نتوانست مرگ را برگزیند، زیرا که جنون امکان انتخاب را از او گرفته بود. اما بیش از 5 سال آواره صحرای پهناور را از این سو تا آن سو طی کرد، خاک بر سر ریخت، خندید، گریست، اسباب اندوه دیگران شد و با لقمه نانی و کوزه آبی که کنار او می‌گذاشتند زنده ماند تا همچون خاری به چشم ششلی آیدین فرو برود. توماج مظهر ایمان به خدای ملا آیدین بود، خدایی که در مهمانی‌هایش کودکان شادمانه آواز می‌خواندند و به هنگام خستگی سر بر زانوی مهماندار مهربان خیش می‌گذاشتند. این جبرونی ها علی رغم درد و مرگ هنوز بعد از کار روزانه جمع می شدن جلوی چادر عثمان چایچی و درباره مسائل صحرا سخن می گفتن و بیش از هر چیز درباره آقایلر. بیچاره عقلش از دست داده، دائما میره بالای اون تپه میشینه و با خودش حرف میزنه. او هم شده مثل توماج، بدتر از توماج. مثلا پسرش رو فرستاده حکیم بشه، هنوز نمیدونه که یموت‌ها با نوکر غریبه ها چه میکنن. سلام، حال چطوره؟ عراض دردی؟ بد، خیلی بد، این پادرد منو میکشه. چشم تو چطوره؟ خان اغلان درد میکنه های دردی، خیلی درد میکنه، جایی رو هم نمیبینم. حاج بردی خندان گفت واسه نخور پسر جان، آلنی برمیگرده همه ی دردها رو دوام میکنه. میخوام سر به تنش نباشه، شفا رو خدا میده، نه بنده نه اهل خدا. ملا آیدین از راه رسید، همه به احترام او تکانی خوردند و سلام میکردند. یشلی با چشم آیدغدی را فرا خواند. آیدغدی برخاست و به او پیوست. آیدین و آیدغدی قدم زنان از هم دور شدند. همه در سکوت نگاه کردند. همه میدانستند وقتی ملا آیدین پچپچه میکند چیزی در شرف وقوع است که کینمندان را لذت میبخشد. ملا آیدین گفت آیدغدی، برای چادر سفید یه فکری بکن، بازیگاه بچه ها شده. چه فکری ملا؟ چه کسی حاضر مقام کت خدایی را قبول کنه که مختصری لیاقت هم داشته باشه؟ هیچ کس نیست که لیاقتی داشته باشه، اما خیلی ها هستن که برای کت خدایی کاملن و دیگران هم قبولشون دارن، بی تعارف، مثل خود تو. از ما بگذر یشولی، این دام رو پیش پای بچه پهن کن که زود گول بخوره. زود گول میخوره و با یک تکون اون قندی میتونی دنبال خودت راه بیندازیش. از ما بگذر یشولی و کاری نکن که وقتی از کنارت رد میشم مجبور باشم نگاهمو بدزدم و سرمو به طرف دیگری بگردونم. بازی کردن با آیدغدی ها اونقدر درد سر داره که بازی کردن با اوجاها. از اینها گذشته حالا که همه لیاقتی دارن از جمله خود تو، از هر دو دستت کمک بگیر و با هر دستت یک هندونه بردار، هم کت خدا باش هم یشولی. مقام کت خدایی که فاسدت نمی کنه ها؟ آیدغدی تند و تند حرفایش را زد و بعد بی خداحافظی به راه افتاد و از یشولی دور شد. آقایلر دیگر غروب ها نمی رفت کنار چادری چای چی بنشیند و با مردم اوبی خود حرف بزند. دیگر سراغ تک تک بچه ها را از مادر پلاز نمی گرفت تا نشان بدهد که مهر یکی که بچه ها را در دل دارد. دیگر احوال خانقلان را که دائما از چشم درد فریاد می کشید و به خود می پیچید نمی پرسید و احوال نزلی را که به هیچ دلیل آشکاری روز به روز لاغرتر می شد و شده بود مثل نی چوپانها و احوال عراض دردی پیر را که زمینگیر شده بود و خودش را می کشید روی خاک تا برسد جلوی چادر عثمان و از آب و زمین و ملخ و موش و خیانت اوجاها حرف بزند. آقایلر به ظاهر احوال هیچ کس را نمی پرسید، اما زیر لب به مادر پلاز می گفت: اگر کسی نیست که به درد این او خانوغلان بدبخت برسه و خودش هم نمیخواد بره گنبد، به او بگو سری به ملای داشبرون بزنه. این ملا در خفا از بوکلنها دوای چشم درد میگیره. به این مردک احمق، این عراض دردی پرمدعای دنیادار بگو اینطور ولونه.